أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الأفضات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقیست ادامه آیات بینات سوره مبارکه انفال رو تقدیم داریم. دیروز اشاره داشتیم محضر مبارک سروران معظم که خداوند سبحان در آیه 41 اشاره فرمود و عالم و انما غنمتم من شیء، گفتیم که در پیرامون این آیه شریف سخن بسیار است، اما اجمالا همان گونه که دیروز کاملا بحث اختصاص به این آیه شریف داشت، این مبحث همان مبحث خمس شرعی است که در قرآن کریم در این آیه شریف مطرح می شود. و اشاره شد که مسئله خمس از غنیمت است و غنم و غنیمت یه معنای عام و گسترده‌ای دارد که مجموعه فواید، مجموعه سودها و منافع آدمیان رو شامل می شود و گستردگی این معنا رو از زبان مفسران حقیقی قرآن، زبان مقدسه اهل بیت علیهم السلام هم بازگو کردیم و مطرح شد. دیگه من تکرار راز دیروز نمی کنم، دیگه همین مقدار که اشاره شد که بالاخره بعد از اصل تعلق حکم خداوند مصارف اون رو هم به شکل یه مصارف ششگانه‌ای مطرح فرمود و بازگشت این مصارف ششگانه به دو مصرف شد که اون هم باز محضر مبارک عزیزان گفته شد و تمام شد و در نهایت عرائز به این قسمت اشارت داشتیم که در مجموع از آیات کریمه و ادله چنین استفاده می شود که خداوند سبحان پشتوانه دین خودش رو از جهت مالی خود سرمایه های مردمان قرار داده است و این متدینینن که باید بر امر دین سرمایه گذاری کنن، نه امداد غیبی الهی. خداوند دیاری می دهد مؤمنین را، اما مؤمنینی که خودشون اقدام کنند و حرکت کنند، نام که در رخت خوابهای گرم و نرم خسبیده باشند به انتظار مدد الهی و نصرت الهی، نام که خوشترین نعمتها و تنعمها را برای خودشون بخواهند و حاضر نباشند که در راه دین خداوند سرمایه گذاری کنند. مدد خداوند در طول تاریخ شامل حال چنین مؤمنینی نشده است و نمی شود. این سنت خداوند نیست. ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما نصرت کردید نصرت می شود به الله خیر. گفتیم پس بنابراین این امر این است که باید خود اهل ایمان پایه های دین رو استوار کنند و محکم کنند و سرمایه گذاری در امر دین داشته باشند و این بودجه تأمین اعتباری است که حضرت باری تعالی برای این مسئله می کند. اساسا خود مبحث خمس اون بخش از اون که به جبران فقدان و عدم استفاده اولاد نبی مکرم از زکات مسلمین بحث شده است که حکم خودش رو دارد، اون بخش از اون که به عنوان سهم امام مطرح می شود که از آن خدا رسول و امام طبق نص کریمه مبارکه سه عنوان برای این مسئله در نظر گرفته شده است، اشاره شد که این بودجه تبعیت، توسعه و حمایت از دین خداوند منصوب می شود. این بودجه در خدمت منافع شخص نیست، این بودجه برای صنف خاصی وضع نشده است در اسلام، این بودجه شوکت اقتداء و توسعه و تقویت شرع مقدس اسلام و پالایش فرهنگ دینی است. این از این بابت من بحث رو میخواستم تمام کنم به توصیه و اشاره دوست عزیزی از دوستانم که شبهه این رو مطرح کردن، یعنی سوالی رو گفتند، فقط جواب اون سوال رو مطرح میکنم و اونگاه ادامه آیات رو. و اون این است که به همین ادله که عرض میکنم به دلیل اینکه این بودجه است که حقا وضع شده است برای اینکه دین بماند و در طول تاریخ حکومتها متولی امر دین نبودند عزیزان، یعنی حاکمان نه بنی امیه نه بنی العباس، اینها همتشون این حکام اسلامی بناشون حفظ دین خدا نبوده است، اینها بناشون حفظ خودشون بوده است. حکامی که در گذشته دیدید و به عنوان حاکمان اسلامی بودن تا قرن هفتم بنی امیه و بنی العباس، اینها وارث خلافت خودشون بودند، نه اینکه بخوان دین خدا را حقا نگه دارند و سرمایه گذاری کنند. شاید ما امروز که مثلا دیگه آرمانی ترین شکل حکومت اسلامی رو داریم در عصر زمان خودمون میبینیم، همین الان هم دولت و حکومت اسلامی ما نمیتواند بودجه حفظ دین رو مانند بقیه بودجه ها دقیقا تعریف کند. بودجه سال 82 به مجلس ارائه شد، تصویب شد، عرض به خدمتون اصلاحات رو هم داده شد. ملاحظه بفرمایید تمام وزارتخانه ها بودجه های خودشون رو دارند، صدا و سیما بودجه خودش رو دارد، وزارت ارشاد هم بودجه خودش رو دارد، اما اینها یه بودجه های رسمی سازمانی است، یعنی اینها یه مشاغل و وظیفه‌های تعریف شده قانونی دارند که حقا بسیار هم خوب است، بخش های مهمی از اینها خوب است و میشه گفت که خب به هر حال در خدمت جامعه است، در خدمت مردم است، در خدمت فکر مردم است، اما در این حال هیچ کدام از اینها یه سرفصل مستقلی برای حفظ دین خدا نیست، مستقلا یه بودجه مستقل نیست، یه بودجه ایست تعریف شده در بقیه یه کلان مملکت با حفظ انضباط خودش و شرایط خودش. الان هم هیچ فرقی نمی کنند، وظیفه متدینین است، یعنی در بودجه تصور بفرمایید کشور جمهوری اسلامی ما هم نوشته نشده است که مثلا اقامه شعائر دینی یه سرفصل بودجه باشد، احیاء تفسیر قرآن یه سرفصل بودجه باشد، نه، این در بودجه کشور ما هم نیست. حکومت است و مشکلات خودش رو دارد، رضایتمندی مردم و شرایطی که حاکم است در دنیای امروز که میبینید اون آبرس خودش رو دارد و در کنار اون رعایت دین خداوند به حفظ دین و به اصطلاح در همون حدودی که به شکل حکومتی عمل می شود. اما در این سطحی که عرض کردم دیگه نه، من درس کردم نمیخواستم وارد جزئیات بشم. بدانید عزیزان حوزه های علمیه یک درهم و یک دینار در بودجه جمهوری اسلامی سهم ندارند، یعنی در بودجه سال 81 82 83 80 79 اصلا برای اینها بودجه تعریف نشده است، بودجه تعریف نشده است برای اینها و قص الهازا و سرفصل های دیگه ای مثل این. این براده این چیست؟ اصلا خواست خدا من همینه که تعریف نشه برای این، این بردوش متدینین باشد، خود اهل ایمان سرمایه گذاری در دینشون بکنن و لذت دین رو هم بچشن، شهد شیرین اون رو در کامشون حس کنند. به همین خاطر که من پاسخ اون سوال رو الان با این مقدمات عرض کردم، به همین دلیل است که شما نمیتوانید بگویید در هم کشور ما که کشور اسلامی ماست نمیتونید بگید ما چون مالیات به دولت اسلامی میدهیم پس بنابراین خمس دیگه، نه به هیچ وجه من الوجوه این دو هیچ ربطی به هم ندارد. شما اگر در هر کافرستان و کفرستانی هم زندگی کنید باید مالیات بدید، هیچ فرقی نمی کنید، یا مالیات بر درآمد میدید یا مالیات بر مصرف. شما در خیلی از کشورهای دنیا تا که رفتید این رو خریدید تو انگلستان مشخص میشه تکس این 11%، یعنی شما روز خرید مالیات شما اونجا به کی میدید؟ به فروشنده میدید و اون مالیات رو در سیستم کاری خودش با نظام بارکوتیش و غیره میده به دولت. یعنی شما وقت خرید مالیات همه چیز رو میدید، 11% مالیات بر پوشاک است، 8% بر چیز، اینا دقیقا تعریف شده است. شما هر کجای دنیا زندگی کنید باید مالیات بدید و دولت ها مالیات رو صرف همین خدمات میکنن، انرژی مردم رو، عرض به خدمتون، راه های مردم را، شهرسازی را و مسائل رفاهی را، بخشی از تحصیلات رو، آموزش رو و این مسائل رو به عنوان وظایف خودشون در همه نظام های دنیا میبینند، شرقی باشن، غربی باشن، کمونیست باشن، یهودی باشن، مسلمان باشن، هیچ فرقی نمی کنند. پس اگر مالیات وضع میشه در عرف امروز و اقتصادی دنیای امروز، این اختصاص به هیچ نظام و فکری ندارد، مال همه جماعت ها و ملت هاست، در جای خودش مشخص و مصرف اون هم تعریف شده است. اما خمس هیچ ربطی به مالیات ندارد عزیزان، این مسیریست معلوم و اون مسیریست دیگر که اختصاص به هیچ فکر و مذهب و دینی هم ندارد. خب این رو بنده به عنوان فقط تذکر در پاسخ اون سوال مطرح کردم و سخن تمام. به دنبال اون فرمود ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان و علمو انما غنمتم، بدونید این وظیفه است. ان کنتم این ادامه، اگر شما ان کنتم آمنتم، اگر واقعا شما می باشید که ایمان آورده باشید به خدا، یعنی اگر واقعا مؤمنید، این استلزام کار شماست، این لوازم ایمان شماست. ایمان یه پازل است، دیدید این پازل ها رو کنار هم میچینن بعد یه شکلی در میاد، یه نقشه در میاد، هر کدام از این تکه های پازل را برداری چه میشود؟ ناقص میشه. ایمان یه مرکبی است که اگر هر جزء اون برداشتید به همون مقدار نقص دارید عزیزان، به همون مقدار نقص. برمیگردیم به ابتدا عرایض دیروز که اجزاء ایمان هر کدام جایگاه خودش رو دارند. گاهی مثلا میبینید کسی میگه آقا فلان کس حجاب ندارد اما نماز میخواند، آیا به نظر شما نمازش درست است یا غلط است؟ فلان کس نمیدانم از به خدمتتون حج میرد اما آدم دروغگویی هم هست، دروغ هم زیاد میگوید، آیا هر جزء از دین کار خودش رو میکند عزیزان؟ هیچ کدام از اجزا کار اون دیگری را نمیکند. نمیتواند کسی بگوید من نماز میخونم پس اگر حجاب نداشتم نداشتم. یک کسی بگوید من حج رفتم ولی اگر ده تا دروغم در روز بگم این نرخ جهانی قسم دیگه این اشکالی ندارم مثلا فرض بفرمایید. هیچ کدام از اعمال دینی ما کار اون دیگری را نمی کند، خاصیت اون دیگری را نمی بخشد. اجزاء دین هر کدام جایگاه خودش رو دارد. اگر یک کسی دین کاملی می خواهد، الیوم اکملت لکم دینکم می خواهد، اجزاء دین رو باید تمامش رو ببیند، یه نگاه فراگیر به دین داشته باشد، نه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، بعض رو بگیرد و بعض رو رها کند. فرمود ان کنتم آمنتم بالله، اگر ایمان به خدا دارید و اگر ایمان دارید به اون چه که و ما انزلنا علی عبدنا، و آنچه که ما نازل کردیم علی عبدنا، چقدر لطیف خداوند یاد می کند اینجا از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد. علی عبدنا، عبد خودمون، بنده خودمون، و آنچه ما بر بنده خودمان نازل کردیم که از ماست. چه نازل کردیم؟ یوم الفرقان و یوم التقاء جمعان. الان توضیح خواهم داد این دو واژه و دو ترکیب رو. اما می فرماید خداوند سبحان که اگر ایمان آوردید به اون چه به خدا و اون چه خداوند نازل کرده است، ایمان به خداوند همراه با ایمان به ما انزل است، یعنی اون چه نازل شده است بر رسولان الهی، والذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ما انزل عنوان مقوم و فصل اساسی ایمان ما موحدان و مسلمانان است. ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا. خب من یه شبهه دیگه هم اینجا که جاش این قسمت بحث بود ولو این که مرتبط با عرایض قبلیست، این هم بود اینجا مطرح بشه. خب شما الان بحث غنیمت رو فرمودید، این گستردگی خمس رو مطرح کردید و این تقسیمات و جهات و اینها، بعد این مضر به این نیست که اینجا خداوند باز میگوید و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یوم الفرقان یعنی روز جنگ بدر، یوم التقى الجمعان یعنی روز جنگ بدر. خب این آیه در مورد بدر همچین به ذهنمون میاد که منتهی آیه بدر است و قبل از آیه هم که بدر بود، پس خوب است بگیم آیه هم بدریست دیگه. به هر تقدیر این آیه چنین چیزی توهمی ذهنیتی منحصر به همون جا باشه، مثلا آیه استهزار دارید همیشه گفته این خدمت عزیزان عالمان علم و اصول در ادرار دریافت های عقلیشون هم میگن المورد و لا یخصص وارد، هیچگاه یه حکمی که در یه مسئله و در یه فضایی صادر میشود مختص به اون شرایط و زمان و فضا نیست. در شرع مقدس اسلام مختص به اون حرف سوال کننده، کس سوال کننده پرسشگر نیست. اومده از خدمت حضرت صادق علیه السلام میگه دعا ببخشید ابن رسول الله، خجالت میکشم سوال کنم. میگه نه بفرمایید عزیز من، خجالتم نکشید شما و خجالت. بعد میگوید که واقع تو اهلی فی نهار رمضان، ارتباطی با همسرم در روز رمضان داشتم، یه مقاربتی داشتم، چه بکنم؟ میفهمن کفر، برو این کفارت رو بپرداز و چه و فلان اینها. خب آیا اگر دیگری همچنین مسئله ای داشت پاسخ حضرت صادق جواب اون هم هست یا نه؟ این پاسخ فقط مال زید ابن عم بود که حضرت بهش گفتن المورد و لایو خصص الوارد. اگر حضرت دارن جواب این فرد را میدن، جواب اختصاص به این فرد ندارد. این تسل اگر هر کسی من راق اهله فی نهار رمضان یلزم علیه ان یکفره، هر کسی که چنین مواقعی بکند باید همین کفاره را بپردازد. اگر یه مورد خاصی در یه جا خداوند سبحان در کلام و خودش میگوید اختصاص به اون مورد عزیزان ندارد. حکم خداوند فراتر از محدودیت های این چنین نیست که در یه ظرف بسته ما بخواهیم بگیم منحصر به اینجاست، نه. حتی آیاتی که در شأن بزرگان هم اومده است میبینید این آیات تسلی پیدا میکند، بالاخره مساق‌های پایین‌تر و فروتری رو هم در طول تاریخ پیدا میکند. این هم نسبت به این قسمت که باقی مانده بود. فرمود ما اون که نازل کردیم، هر که ایمان داره به خدا و اون که نازل شده است بر بنده ما در یوم الفرقان. یوم الفرقان، کلمه فرقان تو همین سوره داشتیم. فرقان یا مصدر است یا اسم آلت، یعنی فرقان مثل غفران، مثل عمران، مصدر یعنی آبادانی، آباد کردن، مثلا بخشیدن که در فارسی ترجمه که میکنیم دال و نون داره، یه و نون داره، مثلا فرض بفرمایید. فرقان هم همین معنای مصدری اگر باشه یعنی جدا کردن، از ماده فرق و تفریق میاد یعنی جدا کردن. اما اگر اسم آلت باشه فرقان در این صورت به معنای ابزار و وسیله جدا سازی، عامل جدا کردن و تفریق. یوم الفرقان نام جنگ بدر است. حالا این یومش که مطرح میشه یوم الفرقان، ما الان زود مثلا اجالتا معنا میکنیم که روز فرقان و روز جنگ بدر. البته این روز شاید خوب نباشه خیلی معنا کنیم، مثلا کلمه یوم اصطلاحی است که در وقایع، در پدیده‌ها، در حوادث مهم در کلام عرب اطلاق می‌شود. یوم القدیر، یوم القدیر شب شامل نمیشه؟ چرا شبی هم شامل میشه؟ یوم القدیر، یوم القدیر مثلا به ینادیهم یوم القدیر نبیهم، به تعبیر حسان بن صاحبت شاعر قدیر، ینادیهم ندا میکند پیامبر شما روز قدیر و چنین میگوید. البته این یوم شامل ایام قدیر میشه. جنگ های عرب رو یوم و زیقار، یوم رو نمیدونن، یا همین اسامی که دادن به جنگ های عرب، اصلا ما کتاب هایی داریم تحت عنوان ایام العرب. ایام العرب رو که ما میکنید میبینید پدیده ها و حوادث مهم تاریخی است. پس خود کلمه یوم یعنی پدیده مهم، واقعه سنگین، آری از این، خالی از این که در روز باشد یا در چه باشد؟ در شب باشد. به همین دلیلی که شما به قیامت چه میگویید؟ یوم القیامه میگویید. قیامت که روز نیست، قیامت که در روز واقع نمی شود. روز یه تحول، یه تقابل بین خورشید و زمین و وضعیت منظومه شمسی است. شرایط زمین با خورشید حرکت وضعیت زمین اقتضا می کند که ما شب و روز داشته باشیم. شب و روز که یه ماهیت حقیقی نیست، یه چنین حالتی است از تقابل خورشید و زمین. خب وقتی نظم اینها به هم خورد، وقتی خود زمین از مدار خودش خارج شد و از جاذبه خورشید بیرون آمد، از شمس و کبرت شد، بعد دیگه ما روز و شب نداریم دیگه. قیامت که روز و شب ندارد، پس یوم القیامه چیه؟ این یوم یعنی پدیده، یعنی ازا وقعت الواقعه، یعنی واقعه، یعنی یک حادثه عظیم، یک وقعه بسیار تکان دهنده و کبیر و معظم. پس یوم الفرقان اصلا پدیده فرقان است. اون جنگ بعد رو به عنوان یک پدیده مهم خداوند مطرح میکند که چه میکند؟ این فرقان میکند، یعنی جدا سازی کرد. عجب روزی بود روز جنگ بعد، و عجب نقشی در تاریخ مسلمانان داشت. واقعا جدا کرد خرج اسلام و کفر از هم. دیگه جامعه عرب از اون روز بر مسلمانان حساب دیگری کردند، عزت و شوکت و اقتدار رو پذیرفتند به عنوان یک قدرت و یک نیرو. مسلمانان رو تا اون روز خرجشون جدا نشده بود، اما از اون روز فرقان شد، جدا شد. دیگه اون روز مشخص شد چه کسی تمایل به کفر دارد یا ایمان دارد. حتی میان خود مردم هم فرقان شد، یعنی تمیز شد و جدا سازی شد در اون روز. لذا یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان. نام دیگر جنگ بعد یوم التقاء الجمعان، دو جمع، جمع الکفر و جمع الایمان، تلاقی کردن با یک دیگر و دستاوردهای اون مشخص شد. و الله على كل شيء قدير، خداوند بر هر امری توانمند و مقتدر است. خب حالا این حکم در میان گفته شد و اشاره ای هم باز به نام جنگ بدر شد، همان گونه که عرض کردم سنت تداعی است. حالا که اسم فرقان گفته شد، خوبه که یه مقداری از همین فرقان باز هم بگیم، رهایش نکنیم. یه منافعی دارد گفتن اینها. چه منفعتی دارد؟ اولا عنایات خداوند بر مسلمانان خود شیرین است. یعنی وقتی کسی می نشیند، اینو در سوره یوسف می گفتن، وقتی که رسید یعقوب به مصر و وارد شد، بر پدر رو خلف کردن با هم، بعد یعقوب دوست دارد شرح هجران 30-40 ساله بشنود از زبان پسر. پسرم، اون روز که برادران تو رو از کنعان بیرون بردند با تو چه کردند؟ وقتی تو رو تو چاه انداختن، چجور انداختن تو چاه؟ آیا زخمی شد دست و پای تو یا نشد؟ وقتی تو رو از چاه به در آوردن، تو رو چطور فروختن؟ چطور روشون اومد؟ آیا تو رو تنبیه کردن؟ کتکت کردن یا نکردن؟ تو رو به مصر که بردن چگونه بردن؟ آزارت دادن؟ بگیر. خیلی سوال داره یعقوب از یوسف بپرسن. اما یوسف یه پاسخ بیشتر به پدر نداد. فرمود بابا لا تسأل عن سمیع اخوتی، بل فسأل عن سمیع ربی. بابا من تقاضا میکنم از اون که برادران با من کردند و چی به سر من اومد، از اینا سوال نکن. از من سوال کنید که خدا با من چه کرد در این ایام و چرا توی من کرد. منو چگونه از چاه به در آورد؟ منو چگونه از بردگی نجات داد؟ منو چگونه از دامن اون زن حفظ کرد؟ منو چگونه از زندان بیرون کشید؟ و من را چگونه این چنین بر تخت نشان و شما را چگونه به من رسان؟ بیا شرح این خوشی ها بگوییم. بیا این چه ماهی، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوش های عشق او را خوشی است. بیاید اینها رو بگیم، اینها نهنگ آتشی هستند، اینها شاه بازان ملک، آسمان زمین ملک، ملکوت دریا صحرا وجود و هستی هستند. با این فکرشون اینا همه چیز رو از این منظر خوشی اون میبینن، نه از اون ناخوشی های اون. فهمدم بیاید بابا از اینا براتون بگیم، یعنی ذکر نعمت های خدا به شما بکنم که هم ایمان شما بالا ببرد، هم ایمان من بالا ببرد، هم دل من محکم کند، هم دل شما محکم کند. پس بنابراین ذکر تذکرات خداوند بر مردمان یه فائدهش تقویت ایمان است، دلها رو استوار رو محکم می کند و انسان رو تمکار در لطف خداوند می کند به معنای مثبت اون. انسان اهل تمک میشه به عنایات الهی و حضرت دوست. خب حالا پس بگذارید براتون یک کمی از آیات اون روز هم بگوییم که شما هم دلتون کشیده شود. در این حال در مورد این حال هشدارم هست که اگر این کنتم آمنتم بالله باشید، این کنتم مؤمنین باشید، این روزها رو میبینید، اما اگر نباشید نمیبینید، نباشید نمیبینید. خود خواهی میداند اصلا نمیخوام وارد مقوله فرعی بشم، هم داخل پرانتز کوتاه عرض میکنم. الان باز دیروز 12 نفر، روز قبل 8 نفر، روز قبل 12 نفر. یعنی اصلا چیزی که فراموش شده الان در میان مسلمانان گوییم که قدیده و مسئله غم‌انگیز و جانکاه مسلمانان و مردمان مظلوم فلسطین است. دارن مثل برگ درخت میریزن، چون آب از آب امتکان نمیخورد، هیچی هم تو دنیای اسلام حرفی نمیزنن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه نار سرد شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. بعد میبینید جوری میشه که باز به اشد ما یمکن ان یکون گرفتار میشن مردمان وقتی که به وظایف عمل نمیشه. پناه میبریم خدایا به آبروی قرآن و به آبروی سید و شهدا و اهل بیت مظلوم او در این ایام، ملت مظلوم فلسطین نصرت عنایت بفرمایید. کید دشمنان جهانی اسلام رو، مکر و نیرنگ دشمنان تابان دندان مسلح اسلام رو به آبروی قرآن و پیامبر مکرم اسلام به خودشون برگردان، جماعتشون متفرق بگردان، شوکتشون از میان بردار، به مسلمانان غیرت و عزت عنایت بفرمود. فرمود از انتم بالعدوه فی الدنیا. خدا از کجای بعد رو برای ما میخواد بگرد؟ خداوند سبحان میخواهد آرایش نظامی صحنه بعد رو عینیت بده، توصیف کند، پیش روی ما بگذارد. اگر شما در بدر نبودید حال بدر را ببینید. از انتم بالعدوه دنیا و هم بالعدوه القصوى. شما یاد دارید اون روزی را که در عدوه دنیا بودید، کلمه عدوه شفیر الوادی، کناره دره و پایینه دره را عدوه میگویند. از ماده عدو گذر کردن و عبور کردن میاد، چون داره از کنارها میگذرد رد میشن. کلمه دنیا بارها عرض کردیم خدمت عزیزان، واژه دنیا از ماده دنوف میاد، نه دناعت، از ماده دنوف میاد. دنوف یعنی چه؟ یعنی نزدی. اینجا هم قرینش تو آیه هست، عدوه تو دنیا عدوه تو لقصبا. دنیا ادنا، ادنا مذکرشه، دنیا مؤنثه، مثل اکبر کبرا، اصغر صغرا، یه مذکر داره یه مؤنث داره. دنیا مؤنثه، ادنا میشه مذکرش، اصوا اقصا، مسجد الاقصا. نقطه مقابل نزدیک دور است، دور یعنی قصوا یعنی اقصا، در قبال دنیا و ادنا. از انتم بالعدوه دنیا، شما در این پایینه دره و شفیل وادی که نزدیک تر به مدینه است، در قسمت رو به سمت مدینه بودید در منطقه عمومی بدر. اما دشمنانتون بالعدوه القصوى، اونها دست بالا بودند، اونها دورتر از شما در بالای بلندی و در قسمت متمایل به مکه بودند. و رکب و اسفل منکم، و اون قافله ایم که میخواستید بگیرید رفت، اون هم اسفل در اون قسمت پایین‌تر در کنارهای دریا در حال گذر و عبور به سوی مکه گریخت، تمام شد. آرایش نظامی ابدا مساعدت با شما مسلمانان نمی‌کرد. اهل مکه حاکم بر چاه‌های بدر، در قسمتی که زیر زمین، زمین زیر پای اونها سفت و محکم، بالای بلندی هم شما اومدید ته دره، جایی که رمل و ریگ، جایی که زمین سست است، زیر پای اونها زمین زیر اسبانشون استوار و محکم است. اونها جهت تیراندازی به شما مسلطن، شما پایین ترید از اونها. پس ابدا از جهت سوق الجیشی و قول آقایان از جهت استراتژیک نظامی شما موقعیت مناسبی نداشتید. به گونه این که بگذارید بگیم دیگه حرف دلتون رو مسلمانان، ولو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد. اگر قبلا فکر این روز می کردید و می پنداشتید از مدینه که می خواستید بیاید بیرون که با یه چنین صحنه بناس قرار بگذارید و برخورد کنید، یقینا از مدینه بیرون نمی آمدید، حتما حاضر نمی شدید اینجا. یعنی توی صحنه قرار گرفتید که هیچ این صحنه رو موافق و منطبق با اصول نظامی و تاکتیک های جنگی ندیدید، که تمام اون جا به سود مکیان بود این صحنه برای شما. اما ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، لیکن قضای الهی این بود که یک کاری که باید بشود به شما نشان بدهد مسلمان، و یه چشم از قضای خودش رو اجرا کند برای شما. بینه و یحیی من حیان بینه تا هلاک نابود شود اون کسی که باید هلاک از بینه الهی باشد، و زنده گردد اون کسی که زنده میگردد از بینه الهی. یعنی بود این صحنه پیش اومد. به نظر عمده مفسرین، همه مفسرین، این هلاک و حیاتی که خداوند اینجا مطرح میکنه، هلاک و حیات ظاهری نیست. حیات حقیقی هدایت است، حلاکت واقعی هم زلالت است. کسی که رفت در وادی زلالت دیگه مات فاته، اون کسی که اومد تو وادی هدایت زنده شده است. مرده بودم زنده شدن واقعی اینجاست. فرمود تا آن که لیهلک من هلک ام بینه، آن رو به ذهن میاد میگه بالاخره جمله بگیم. اینه که گاهی اون حدیث رو شنیدید و اشاره کردم خدمت عزیزان، و واقعا هم همون ماجرای دلکشه بود. بازرگان او را توتی خوش صدا و نبز و گویا توتی، با اون حدیث شریف نبوی از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد که چنین استفاده می شود که این قصه توتی جان، توتی جان آدمیان دو مرگ دارد عزیزان، دو مرگ دارد، یک مرگ اختیاری، یک مرگ غیر اختیاری. یه مرگی است که خط آخر در انتظار همه ماست، کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن علا آلت الهدباء محمولو، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. این مرگ قهریست، مرگ غیر اختیاریست. اما یه مرگ اختیاری هم آدمیان دارند، این همان است که موتو قبل انت موتو، موتو قبل انت موتو، بمیرید قبل از آن که مرگتون برسد. یعنی چی بمیرید؟ یعنی برید بخوابید تو قبر، یعنی که فن ببوشید، یعنی نخورید نیاشامید؟ این موت از شهوت و حیات به نورانیت ایمان و عقل است. موتو قبل انت موتو، یه بودش بمیرید قبل از اون که مرگتون برسن، یعنی در یه فضای دیگری زندگی میکنید بعد از این مرگ اول. بین این دو مرگ دیگه توی وادی دیگری هستی، دیگه خیلی چیزهاست که جذب و جاذبه است برای شما، جذبه و جاذبه نیست. شما حکایت همان شعر دیرینه می شود که دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، چه انتفاعت کند بر بتان یغمایی؟ دیگه روحتون جانتون اون چنان شمیم جانتون پرورده شده است که دیگه خیلی از چیزها به ذهنتون و شامه شما تعفن داره. خیلی از لایه ها و پرده هایی که دیگران در پسان گرفتارن پس زده می شود به اذن الله تبارک و تعالی با مرگ اختیاری، تا فاصله مرگ قهری و غیر اختیاری. این خوشترین فصل زندگی آدمیان است، مبارکترین شرایط وجودی یک انسان است، که البته اگر دست دهد خب واقعا عظیم صحنه است برای یک انسان. پس این حلاک و حیاتی که در اینجا مطرح شد، حلاک به معنای زلالت و نابودی از این دست، و حیاتش هدایت و نجات و سعادت به این معنا. خداوند این صحنه رو ایجاد کرد که اون کسانی که باید هلاک بشن با حجت و بینه خدا روشن ببینند، اهل زلالت زلالتشون ببینند، اهل هدایت هم هدایت رو ببینند. پس با این صحنه دیگه اگر کسی میخواد هدایت و زلالت رو اختیار کند، روشن و با بینه اختیار رو انتخاب کند، چون هیچ کدام از معادلات ظاهری مادی حاکی از پیروزی شما مسلمانان نیست. چرا شما پس پیروز میشید؟ ادامه از یورین چهم الله فی منام که قلیلن، باز هم میخواهیم از الطاف خودمون بر شما بگوییم در بدر. از یورین چهم الله فی منام که قلیلن، پیغمبر در شب بدر خواب میبینن، همون مختصر خوابی که میکنن پیغمبر خواب دیدن، یارانشون جمع کردن، فهمدن من رویا دیدم. مثال زدم پیغمبر که تعداد و وضعیت اینها رو من در عالم رویا به تعبیر بنده مانند مرچگانی دیدم که پیش پیلان ایستادن. اینا بسیار اقل خلیل و بسیار بیدل، بسیار زبان مایه، من چنین وضعیتی از اینها دیدم و میدانم که الرویا رویای صادقه جزئی از اجزاء نبوت است. رویای صادقه جزئی از اجزاء نبوت است. انبیاء الهی با خواب از خداوند حکم میگیرند، حکم میگیرند. ببینید زمانی که اشاراتی داشتم به رویا، چیزی که شما در فکرتون مرور میکنید و به نتیجه میرسید میشه رأی. رأی وقتی این را در خارج دیدید میشه رؤیت، وقتی در خواب دیدید میشه چی؟ میشه رؤیا. رؤیا، رؤیت، رأی از یه ماده میان. بیشتشون یک التفات فرمودید. رؤیا گاهی ما رؤیا میبینیم، یعنی همان خوابی که روانشناسان از اون تعبیر پسیکانولیز دارن و چنین تحلیل هایی برای اون عرض میکنن، این خواب و این رؤیاها نوعاً اون نکاتیست که ما دلمون میخواهد به اون برسیم، بهش نرسیدیم در گذشته. ما خواسته هایی داشتیم، سرکوب شده در وجودمون، اصلا چیزایی میخواستیم رومون نشد به دیگران بگیم و به زبون بیاریم، حیا کردیم، شرایط اجتماعی اجازه نداد. تو خواب پرده دری میشه، انسان تو خواب دیگه حیا نداره، خیلی از اون چیزهایی که میخواسته نشد تو خواب میشود، تو خواب انجام میشود. این میشه چی؟ همون رویای روانشناسی، میشه همون خوابی که اون لایه های پنهان آنکانشسنس میاد رو میشه. بالاخره چیزهایی در وجود انسان دست میدهد، یک کمی نگاه های فریدی هم بهش اضافه میشه و بالاخره از اون مقولاتی میشود که بماند وارد اون نمیشود و مثل این. اما آنی که پیغمبر مکرم اسلام در تقسیمات رویا و خواب فرمودن، این یه جزء کوچکه که خواب عادیه به اصطلاح، اما گاه رویا چیست؟ بشرا من الرحمن، اصلا خواب بشارت رحمانی است. یه قسمی از خواب بشرا من الرحمن است، بشارت رحمانی است. خداوند در خواب به شما بشاراتی میدهد که اینها رو خواهید دید انشاءالله. اینو میبینید، این خواب میبینید که هنگامی که متولد می شود این فرزند، آتشی از خانه محله بنی اسرائیل چگونه برمی‌خیزد و کاخ فرعون رو به دامن خودش می کشد، نابود می کند. نیمه شب پریشان برمی‌خیزد که نمی‌دانم امشب چه حادثه‌ای افتاده است، بگویید معبرین خواب بیاید خواب مای فرعون را تعبیر کنند. می گویند نوزادی از بنی اسرائیل متولد شده است که زیر رو می کند کاخ ترا و قصر ترا. اگر این چنین است یا زد بهون ابناهم، ساز یک کنار بکشید پسرانشون رو، تمام متولدین ذکور سال 81 رو بکشید، همشون رو از بین ببرید، یکی از اینا رو نگذارید، از بین ببرید که دیگه نماند کسی. این دستور رو فرعون صادر میکنند. یه خواب و از این خواب ها خداوند زیاد داده است که اینها اولیاء خدا وقتی میبینن بشرا من الرحمن، اون طرفی ها وقتی میبینن تحزین من الشیطان، تحزین. پس در رویا و خواب خیلی مطلب وجود دارد. است ما بیداری رو نشناختیم چه برسیم که خواب رو بشناسیم. خیلی از نکات در بیداری نشناختیم، چه رسد با اون که بخواییم با خواب ارتباطی برقرار کنیم. اما قصه مهم است. این ایاری که همون ما فی منامک، خدا نشان داد اینها رو به تو پیغمبر در منام و خوابت قلیلا، اینا رو جمع. ولو اراک هم کثیرا و فشلتم و لتنازعتم فی الامر، اگر اینها رو شما دروش میدیدید یا تو همون چهره خودشون میدیدید و چشم دل شما رو پر میکردن، بعد نتیجه رو میشود که لفشلتم. فشل به معنای چی؟ به معنای ضعف، سستی. لفشلتم، بعد ضعفتون میگرفت، بعد با هم به نزاع در میافتادید، میگفتید بجنگیم یا نجنگیم، ولشون کنید، آقا اینا زیاده، آقا با محاسبات نظامی جور در نمیآید، ما حریف ایشان نمیشویم، مشت درفش با هم نمیتواند در افتد. اما دیگه این حرفا رو نگفتید. وقتی خداوند بهتون این الطاف رو کرد، شما این مطالب رو نگفتید. ولا تنازعتم فی الامر نشد، ولکن الله سلم، خدا یه تسلیمی بهتون داد، یعنی یک آرامشی بهتون داد، یک امانی داد، یه راحتی داد. انه علیم بذات الصدور، خداوند آگاه است به صدور و سینه های شما که چه خبر است. و اذ یریکهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم یرضی الله امرا کان مفعولا و الی الله ترجع الامور. اگر نشان میداد خداوند سبحان ایشان را هنگامی که با ایشون برخورد کردید در چشم شما، و خداوند همچنین از الطاف خداوند لو نداره، و همچنین از الطاف خداوند به شما نشان داد اونها رو در چهره در چشم شما کم، یعنی به ذهنتون اونها کم اومدن، و شما را هم در چشم دشمنانتون کم نشون داد. خوب دقت کنید، شما مسلمانان پیغمبر رویا دید و برای شما مطرح کرد و شما هم تحت تاثیر رویا و خواب پیغمبر همونطور دیدید، یعنی نگاه کردید، ما گفتید اینا که عددی نیستن، اینا رو که ما با یک یا حسین دیگر از بینشون میبریم، اینا که چیزی نیستن، اینا که عددی نیستن، شما یه چنین حالتی رو پیدا کردید. اما از اون طرف شما را هم در چشم اینها و یقللکم فی اعینهم، شما را هم در چشم اونها چیکار کرد؟ کوچیک نشون. این چرا؟ خدا چرا مسلمان ها رو در چشم کفار کوچک کرد؟ بود بزرگشون میکرد که نه این جلو. آیه 13 سوره مبارکه آل عمران میگوید بزرگشون کرد در چشم کفار. مشخص میشه دو تا مرحله بوده. در مرحله اول برای اینکه کفار پس نزنند، برای که غرور بگیردشون، برای که بگویند چیزی نیست، اینها عددی ندیدن مسلمانان رو، اومدن تو صحنه. اما تا که گیر کردن در این، دیدن این تعبیر قدیمی و بند خدا میگفت این تو ببینی از اون تو ببینی، تا که وارد شدن دیدن نه این شوخی نیست، تا که وارد شدن هیبت مسلمانان و شوکت مسلمانان در نظرشون آمد و در چشم اونها جلوه کرد. در دو مرحله لطف خدا من شامل حال شد. اول شما رو کم در نظرشون جلوه داد، گفتین دینا تعبیر ابو جهل دیگه، که اینا که خوراک مثل پنج تا شدارن برای ما، به همین تعبیر اینا که چیزی نیستن. اما وقتی اومدن تو دیدن اینها هر کدامشون شیران شرزه، اینها هر کدامشون آماده و مردانی هستن که نمیتونن از چنگال اینا فرار کنن، مکیان و گرفتارشون میشن. و خداوند اونگاه چهره پر ابهت و پرشکوه شما رو به اینها نشان داد. باز لیغزی الله امرا کان مفعولا، تا آن که محقق شود آنی را که خداوند میخواهد محقق کند. و الالله ترجع الامور، و امور بازگشت اون به سوی خداوند سبحانه است. خب یک آرایش نظامی وضعیت نبرد بدر، اینها هم یه مروری شد، یه تذکری خداوندان. بعد از این یک نکات کلی برای همیشه مطرح میشه دیگه، بدر است، احد است، حنین است، دیروز است، امروز است، فرداست. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اذا لقیتم فتن فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. مسلمون ها هرگاه با یه جماعتی برخورد کردید که خواستن به جان اهل ایمان به اسلام بیفتن و با اونها رو در رو شدید، اگر میخواید موفق باشید 6 تا نکته بهتون تعلیم میدیم. اگر این 6 تا دستور رو، راهکار رو گرفتید، اصول کاربردی کار عمل کردید، موفق بیرون میارید. طبق نتایج قبل. اگر عمل نکردید دیگه لیغزی الله امرن کار مفعولا نیست دیگه. یک، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، انگامی که دیدار با کفر کردید، دیدید فئه ای از جماعت کفرا، فثبتوا، اول ثبات، ثبات قدم، استقامت، همون لحظات اول تعیین کننده است، همون ساعات اول و روزهای اول تعیین کننده است در برخورد. فثبتوا، اون ثبات قدم، استقامت و پایداری. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، رمز موفقیت مسلمانان در پیروزی هایی که در هر عصر و زمانی حاصل کردند، فرقی نمی کند، در هر عصر و زمانی که مسلمانان، چه در عصر ما و زمان ما، لا یومنا هذا، در هر عصر و زمانی که پیدا کردند، ثبات قدم و استقامتشان بوده. فرمود اول فصل با تو بعد وذکر الله کسی ها. خب حالا چطور قدم ثابت می شود؟ چکارش کنیم که ثبات قدم پیدا کنیم؟ کپسولی، قرصی، شربتی، آمپولی، چیزی دارد؟ وذکر الله، اگر می خواهید ثبات قدم، صلابت و استقامت پیدا کنید، با چه بکنید؟ با تذکر الله، ذکر خدا، آن هم ذکر کسی هست که شما را استقامت می دهد، مقاومتون میکنه، با قدرت مقابل دشمنان میستید، مقابل کفر میستید و مشت محکم هم میزنید به قول آقایان، هیچ مشکل نگرانی ندارید. اما این ذکری که خداوند مطرح میکند و بعد به دنبال آن فلاح و رستگاری میاد، استعذار دارید. این فذکر الله، این ذکر کثیری که در اینجا مطرح شد، این اعم از اون که ذکر زبانی باشد یا ذکر جنانی باشد، زبانی، لسانی یا قلبی باشد، اعم، هم ذکر زبانی است، هم ذکر قلبی است. اصلا ذکر کثیر مال زبان نیست عزیزان. حالا نمیخوام تعابیر رو بگم، شاید اینها تعابیر قرآنی نباشه، ذکر خفی یا ذکر جلی و اینها، اینا تعابیر قرآنی نیست، اما در این حال نوعی به حال ارتباطی بعضن پیدا میکن. ذکر زبانی مرحله است، اما مرحله والاتر والاتر ذکر قلبی است. اینه که دل شما تو این صحنه ها وقتی شوکت دشمن میبینید یادتون بیاد که الله اکبر، وقتی عزت دشمن رو میبینید یادتون بیاد که هو العزیز، وقتی که احساس نابرابری میکنید بگید و علی الله فلیتوکل المتوکلون، توکل بر خدا یادتون بیاد، صفات الهی در خاطرتون باشد، هیمنه و صفات خداوند رو به خاطر بیاورید، یاری و نصرت الهی را، حق علینا و نصر المؤمنین، قانون نصرت خداوند که نسبت به اهل ایمان است، اینها رو متذکر باشید. هر چه در این تذکر فرو برید و دلتون پیوند با صفات حق، مواعید حق و عنایات حق داشته باشد، ثبات قدمتون بیشتر میشه، فسبوتون قوی‌تر میشه. و این چه در برخورد با دشمن، چه در برخورد با کوه مشکلات زندگی. دوستان من قصه همین است، در قبال ابتلاعات و مسائل زندگی هم هر مقداری که فست بود و منطقه از کجا بتونیم زیر بار مشکلات شانه خم نکنیم، فذکر الله، اگر از کانال ذکر وارد بشیم، خداوند دست بر دل می نهد و دل رو مستحکم و استوار میکند. کفایت میکند انشاءالله اون چهار دستور بعدی رو خدمت عزیزان فردا در ادامه مطالب بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلها من به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان، دست ما از دامن قرآن کوتاه مگردان، ما رو با قرآن به اطرت محشور بدارن. صلوات الله بفرمود. ایام ماتم و حزن اهل بیت علیهم الصلاة و السلام در کوفه است و رنگ و حال و هوای کوفه چیز دیگری است. اونها که دیدن کوفه سالهای قبل رو الان کوفه رو با رنگ و بوی دیگری میبینند و ملاحظه میکنند. پناه به خداوند میبریم. من نگاه میکردم مستدرک الوسائل کتاب السلام، قرائت الصلاه که مطرح میکنه بر محدث، محدث نوری، بعد قرائت قرآن رو مطرح میکنه. شاید علاوه ملاحظاتی، من این روایت رو کمتر خوندم خدمت دوستان و عزیزان، ملاحظات شخصی عرض میکنم، کمتر خوندم. در عجیب این روایات واقعا قوغاست. در باب حمله قرآن، اون کسانی که قرآن رو درس میدن، تعلیم میدن، در سینه دارن، متذکر میشن، واقعا نجیز. سه کسانی که حرمت اینها بر کل جامعه واجب است: یکی حملت قرآن، حاملان قرآن. پس از انبیاء الهی کسانی که پا به حشر میگذارند حمله قرآنند. روایات صحیح دقیق، عجیب. این روایات رو که دو سه روز قبل نگاه میکردم یاد این افتادم که زید ارقم، صحابی پیغمبر، درون خانه نشسته است، در کوفه درون خانهش این پیر مرد. گفت: یک بار دیدم که صدای عجیبی می آید، کسی با صوت حزینی و صوت دلکش ملکوتی قرائت قرآن می کند. گفتم: چه خبر شده است؟ کیست که چنین خوش قرآن می خواند؟ هنگامی که پنجره اتاقم رو باز کردم، در رو باز کردم، به بیرون نگاه کردم، وای چه دیدم که دو چشمم مباد. دیدم که سر مبارک فرزند پیغمبر بر فراز نیزه هم حسب تن از ها بل کهف الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. تا اینجا عرض کردم، حالا یه جمله بقیشم عرض کنم. حمله قرآن اون اکرام و احترام رو دارن و مسلمانان با حاملان قرآن چنین عمل میکنن. ای وای خدا، یا حسین ابن علی که قرآن ناطق است و نطق خودش رو دارن عیاد میکنن، با او چه معامله این کردن؟ نامهان نهانت و جسارت به سوی سر مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم: یا اهل بیت النبوه.